بخش اصلی بافت استخوان و دندان رو تشکیل میده. به همین دلیل کاربرداش این دو تا حوزه زیادتره. ما توی خمیردندون ها این ماده رو مثلا 1% 2% اضافه میکنیم. اون خمیردندون خاصیت ترمیمی داره، خاصیت سفید کنندگی داره و این تاییدیه رو رفتیم تو دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران گرفتیم. 800 تا ما تست انجام دادیم. تستا همشون گواه بر این بودن که دندون سفید میشه، دندون ترمیم میشه، حساسیت دندانی برطرف میشه. یکی دیگر کاربرد تو حوزه مکمل‌های استخوانی بوده. ما بیمارایی داشتیم مثلا 30 روز از این مکمل استخوانی ما استفاده کردن و درد استخوانشون برطرف شده. یا مثلا ما بیمار 70 ساله داشتیم که این 2 سال برندهای مختلف کلسیم‌های دنیا رو استفاده می‌کرده و وضعیت پوکی استخوانش بهتر که نشده بود بدتر شده بود. برندهای معروف من 200 دونه از کپسول ما استفاده کردم، یعنی روزی یه دونه به مدت نزدیک 7 ماه و این پوکی استخوانش برطرف شد. نه تنها درد مفصلیش برطرف شد، پوکی استخوانش برطرف شد. و خب این کلسیم چون جذبش سریعه، یعنی 2 تا 3 دقیقه تو معده حل میشه و 30 دقیقه بعد جذب شده. چون جذبش سریعه و جذبش 100%ه، دیدیم اینا دارن اینو تجویز میکنن و بیمارا دارن استفاده میکنن. بنابراین این به نظر من بهترین نمونه کلسیوم بازار هستش که میتونه استفاده بشه. تو اروپا هست و از طرف اینو اختراعش رو هم تو داخل ثبت کرده بودیم چندین سال پیش، سال 2021 تو کل اتحادیه اروپا این اختراعش ثبت شده. یعنی یه محصولی هستش که نوآوری وجود داره درش و این میتونه جایگزین خیلی از کلسیم‌هایی بشه که اون عملکرد لازم رو برای بدن ندارن. ما بیمار داشتیم مثلا با واکر را میرفته، یه ماه خورده بعد گذاشته کنار. این حوزه محصولات ما بود. خب اینو علاوه بر مکمل‌های خوراکی ما تو آدامس هم داریم، می‌بریم با یکی از شرکت‌های خیلی خوب کشورمون که توی آدامس هم وارد میشه و افراد فکر کنن مثلا آدامس رو دارن می‌جوئن، هم دندوناشون سفید میشه، هم مازاد این ماده که داخل آدامس وجود داره وقتی داره بر میشه داره به استخوان سازیشون کمک میکنه. یعنی انقدر این فضای بکسو داخل وجود داره میشود به این فضاها پرداخت. این الگو سازی مهم، من میخواستم فقط اینو معرفی کنم جوانها بدونن میشود تو داخل کار کرد از پروژه، حتی پروژه ارشد، پروژه کارشناسی و با راهنمایی هایی که میتونه بگیره. ببینید یکی از حالا نمیدونم تو سوالای این برنامه دقیقا این برنامه هست یا نه، ما بهش میرسیم یا نه، یکی از مشوق هستی من ستاد نانو بوده، واقعا پشتیبانی کرده، حمایت کرده، ما هم از حمایت اونا استقبال کردیم و این انگیزه ایجاد شده، این امیده ایجاد شده، الان رسیم به همچین جایگاهی.
رویاهاش بلندتر از آسمونه، درونش پر از نور و آتشیه، نمیترسه از هیچ تاریکی، جوانیه که به پیشرفت میره. ای فردا بیا که امروز بیداری، به راه روشنش میسازی، به پیش رفت آینده درخشان، ما با دل جان اینجا میتازی.
پرده سوم. حالا که ایستاده بود نه بر قله اما بر سکویی که خودش ساخته بود، نگاهش به پشت سر پر از درس و تلاش بود. اما فقط به گذشته فکر نمی کرد، به آینده هم فکر می کرد، به جوانهایی که مثل دیروز او بودند. او تصمیم گرفت قصه‌اش را تعریف کند، نه برای خودنمایی بلکه برای انگیزه دادن. دانش آموزان را پرورش دهد برای کشور. او باور داشت که ایران به بچه‌هایش نیاز دارد، به دلهایی که برای بهتر شدن این خاک می‌تپند. برای همین سعی کرد بذر امید بکارد، به هر طریقی که بلد بود، در همایش‌ها، در جمع‌های کوچک، در دل نوجوانانی که هنوز نمی‌دانستند قرار است چه کسی باشند. و البته او باور داشت هیچ کس به اندازه خود ما نمیتواند ایران را بسازد. ما باید شروع کننده باشیم حتی اگر راه سخت باشد.
از لحاظ این که بخوام بگم آیا برای کشورم تاثیرگذار هستم، من به عقیده خودم اینه که قطعاً باید اینطور باشه، به نظر خودم که هستم و قطعاً باید اینطور باشه و به همین دلیله که من تو ایران موندم و این مسئول خیلی محکم و جدی دارم ادامه میدم. فرمولای جدیدتر، محصولات که بیشتر به درد مردم بخوره، محصولات که جلوی واردات رو بتونیم بگیریم، محصولات که دردهای مردم رو بتونه درمان کنه. من سال 93 از یکی از کشورهای اروپایی که شاید برای بعضی جذاب باشه پیشنهاد داشتم برم اونجا. به من پیشنهاد خانه خوب داده بودم، بهترین خونه، بهترین ماشین، اصلا دقیقا دارم، های کوالیتی هاوس، نمیدونم یه ماشین خوب بهت میدیم، بیمت میکنیم، خانوادتو بیا، و حداقل من میگفتم 5000 پوند به تو حقوق میدیم سال 93، و من نرفتم. و یک بار حساب کردم دیدم من فقط در یک سال فروشم به اندازه کل این 10 سالی که نرفتم، به اندازه کلش، یعنی ضرب در عدد تقریبا 6-7، این 6-7 برابر این 6-7 تا 10 برابر این عدد، من تو یک سال تونستم برای کشور ارزش آفرینی ایجاد بکنم، به اندازه 10 سالی که میشد برای خودم کسب کنم. یعنی به اندازه 10 سال فکر کنید، 10 تو یک سال 10 برابر اون 10 سال. و این تأثیر باید باشه برای هر کدوم از افرادی که با انگیزه هستن، این انگیزه ها به اطرافیان منتقل بشه و افراد بعد از ما، جوانهای بعد از ما باید با انگیزه تر باشن، مؤثرتر باشن. من به شاگرده خودم اینو میگم که اگه شما مثل من بشید، یعنی من خوب عمل نکردم، شما باید قطعا بهتر از من بشید. ببینید، اگر بخوام راجع به ناامیدی و حالا اون افرادی که ناامید هستن، یه جوانی که ناامید هست نسبت به آینده، چشم اندازی رو نمیبینه، بخوام براش بگم اینی که حالا یک جمله نمیشه گفت، ولی میخوام توی یه حالا چند تا جمله بگم. اول اینکه واقعا با اون ناامیدیه روز به روز فقط وضع خودش بدتر میشه و خودش رو، حالا من بیشتر بچه‌های خودم میگم بیشتر را میدید به شیطون که بیاد روز به روز حالتون رو بدتر کنه. یعنی با ناامیدی اتفاقاتی نمیفته، که برعکسش با امیدوار بودن. امیدوار بودن نه به این که آقا مثلا بگیم که همین فردا یه اتفاق میفته، نه، من تو سخت ترین شرایط این مسیر رو طی کردم و افراد بزرگ تو دنیا، حالا نمیخوام بگم من بزرگم، ولی افراد بزرگ، آدم های بزرگ تو دنیا که الان اسمی ازشون مونده، اغلب زندگی نامه های اینا رو بخونیم، اینا اولش را زندگی های خوبی نداشتن، تو سختی زندگی میکردن و اینها با اون سختی مثلا شدن مثلا مدیرعامل یکی از شرکت های بزرگ مثلا دنیا. بنابراین این چی بوده که اینا رو به اون تبدیل کرده؟ شما فکر کنید یه کسی تو شرط سخت داره زندگی میکنه، باید ناامید بشه دیگه، چیزی نداره، نه حامی مالی، فکر کنید چی فلان. این امید است که یه دست محکمی با این برقرار میکنه، انگار یه دست محکمی اینو داره میکشه از این پایین پایین ها و اینو میبرتش بالا. و من به بچه ها میگم، جمله که دارم بهشون میگم کوه امید باشید. کوه امید قطعا پتانسیل هایی وجود داره درون شما، شما میتونید از این پتانسیل ها استفاده بکنید و اصلا به کار نمیگیرید بعضی از این پتانسیل ها رو، کافی باور داشته باشن. اگه بخوام بگم خدا کجای قصه منه، باید بگم تو همه جای قصه منه، یعنی از قبلش تا انتهاش، تا آینده هم من خیلی از این چیزایی که داره اتفاق میفته توفیق میبینم. من تا سال 93 مثلا 3-4 تا شاگرد داشتم، الان من 20 خورده شاگرد خوب دارم و اینا همش توفیقی که خدا داده بهم، یا تو مراحل سخت زندگیم واقعا خدا کمکم کرده، بعضا دعای پدر مادر بوده، اینا که میتونم به قطع بگم بوده که مؤثر بوده. من جایی کارم گیر کرده مثلا تماس میگم به مادرم میگم دعا کن برام و اون مشکل برطرف میشه. یک جمله یادگاری اگر بخوام برای برنامه شما بگم، میخوام با جوونا صحبت کنم و بگم که همون حرف که تکرار کردم، بگم کوه امید باشید و اجازه ندید سر سوزنی این امید شما رو هیچ کسی ازتون بگیره. و میگم اگر با این کوه امید بودن حرکت بکنید، به نظر خودم قطعا به هدف میرسید.
همراهان عزیز برنامه نوبنیاد، امروز در کنار شما بودیم تا داستانی دیگه از مسیر زندگی کسانی رو بشنویم که با ایمان، ایثار و تلاش‌های بی‌وقفه‌شون در پی خلق دنیایی بهتر برای همه هستند. قصه‌ها و خاطراتی که با هم به اشتراک گذاشتیم نه تنها نشانی از گذشته هاست، بلکه درس‌هایی است که امروز و همیشه باید به خاطر بسپاریم. ما در اینجا می‌خوایم به شما یادآوری کنیم که هر کدام از ما می‌تونیم داستانی باشیم که تغییر میده. با رسالت‌های کوچک و بزرگ، با کاری که در مسیر درست قرار داره. اگر شما هم کسی رو می‌شناسید که داستانش شایسته شنیده شدن هست و در مسیر خیر قدم می‌گذاره، حتما از طریق شماره 3094 به ما پیام بدید. امضا نوبنیاد رادیو
پر از شوق و عشق، جهان را نجات می‌دهد این سپید با نوبنیاد در قلب ما میزی تا اوج یک دنیا را به همراه.
یک شش دو
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
Thank you. باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
فردین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاکرهای نرم افتن
چه خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب.
خب بگیم برای سب به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. به نام خدای بخشنده مهربان سلام عرض میکنم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران. توفیق داریم با برنامه میدان فرهنگ در کنار شمایی. اما دوستان عزیز، مهمان گرانقدر برنامه ما استاد بزرگوارم که سالها در خدمت ایشون خود بنده شاگردی کردم، جناب آقای دکتر هادی سعیدی کیاسری هستن. آقای دکتر سعیدی کیاسری سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترم این برنامه و شنوندگان فرهیخته رادیو اترکل.
سپاسگزار از محبتتون. آقای دکتر سعیدی کیاسری بسیار محبت فرمودید، تشریف آوردید در برنامه میدان فرهنگ و منت گذاشتید بر سر ما. قبل از هر چیز یه مقدار از خودتون برای ما بگید، کجا به دنیا اومدید، کجا درس خوندید، تا چه مقطع، البته خب دکتراتون در چه زمینه‌ای بود، و بعد مهمتر از همه از چه زمانی با شعر آشنا شدید و احساس کردید که می‌خواید شعر بگید؟
بله، به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. عرضم به حضور شما که من مجددن به جناب عالی و شنوندگان این برنامه ادای احترام میکنم، سلام عرض میکنم و آرزوی صحت سلامتی برای همه دارم. من هادی سعیدی کیاسری هستم، همونطور که فرمودید، و چنان که از پسفند نام من مشخص، من متولد کیاسر هستم. بله. کیاسر مازندران.
بله.
که در حقیقت در جنوب شرق مازندران آخرین شهر مازندران به سمت استان سمنان هست و منطقه باستانی هزار جریب که تختگاه کیوس پسر قباد برادر انوشیروان بود و منطقه بسیار کهنی است و جز ساتراپای کهن ساسانی بود، بعدها همینطور محط خط رحل و به اصطلاح مسکن و مأوای علویان بود در ادوار مختلف و به ویژه سربداران در دوره های خاصی و در جنگ با مغولان باز جز مرزبان های مازندران حساب می شد کیاسر و مردمش و منطقه مرعشه به اصطلاح علویان و مرعشه بود مرعشیان سادات مرعشی که سادات مرعشی چندین قرن حکام مازندران بودند حتی در برابر حمله های مغول و بعدها تیمور اینها جنگیدند و از مازندران و از گیل و دیلم تا این طرف ری سیانت کرد. به هر حال منطقه خاص است به لحاظ به اصطلاح طبیعت و هم به اصطلاح ذات و جنم مردم منطقه مردم بلند همتی هستند چون مردم کوهستان هستند و همطور که عرض کردم عقبه دور و درازی دارند. به همین جهت دانشمندان و ادبا و فضلای بیشمار در طول تاریخ از این منطقه برخواستند و صاحبان هنر و صنایع بسیار بودند. جالبه بدونید که مثلا از این خطه شعرای حتی تا دربار گورکانیان هند رفتن، شعرای بزرگی که اونجا نامدار بودن و دانشوران بسیار بزرگ که از این منطقه برخواستن. در طول تاریخ ما شخصیت‌های بزرگی داشتیم از جمله مثلا شریف العلمای بزرگ که مال همین منطقه است، هر سبت که مرحوم ملا نشاطی و جناب محمد سعید اشرف که ملک الشعرای دربار گورکانیان بود، هر سبت که و طوفان هزار جریبی شعرای بزرگ دیگه همینطور و دانشوران بیشمار در طول تاریخ از این منطقه بودن. و چون مرعشه میرماد الدین مرعشی مشخصا در اینجا تحقیقش بود، مرعشی ها خودشون از فصیح‌ترین مردم بودن. شما در معاجم عرب میبینید که نمونه های فصاحت عرب رو که جمع کرده مثلا الاب لوئیس شیخو در کتاب در مجموعه مجان الادب و مجان الحدیثه نمونه های شعر و نثر ادوار تاریخی عرب رو جمع کرده به اون فصیح‌ترین نمونه ها. جالب اونجا از این امیران مرعشی چندین تن به عنوان فصیح‌ترین مردم عرب شناخته شدن با اینکه اینا بسیارشون در همین جا به دنیا آمدن، در همین جا بزرگ شدن، در همین جا به خاک رفتن، یعنی اصلا جهان عرب رو ندیدن ولی به فصاحت در میان عرب شهره بودن. به هر حال منطقه این چنین نیست و بنده هم این رو بخت رو داشتم که از یک خاندان علمی و به هر حال خاص و روحانی بودن. پدران ما اجداد ما علمایی بودن که اصطلاحاً علمای نجفی خوانده میشن به خاطر اینکه اینها عموماً تحصیلشون و تدریسشون در نجف بوده. مالی. چندین نسل ما اینطور بوده. پدر من ایشان تنها عضو خانواده ماست که در ایران درس خوند و ایشون هم روحانی هستن. اجداد ما در این حال روحانیان کشاورز بودن، یعنی رزقشون رو از راه کشاورزی تأمین میکردن. حتی ما یه حسینیه خانوادگی داریم قریب 300 سال سابقه داره و وقفنامه که درش داریم شاید بد نباشه اشاره کنم توش یکی از اجداد ما که وقف کردن تولیتش رو برای اولاد ذکور دیدن که احیانا از اهل لباس باشن، اهل به اصطلاح علم باشن. گفته اول شرط آن است که ملابازی در نیاورند. اون موقع تقریبا 267 سال پیش و دین را بچه معاش خود نکنند. اولا آن است که رزق مقدر مقسوم را به کد یمین و عرق جبین از دل زمین بجویند. یعنی کشاورزی و دهقنت بقول خود. من متولد 1346 هستم در کیاسر، تا حدود دوم سوم ابتدایی در کیاسر درس خوندم. بعد دیگه به حاسه شرایط خانواده من قم رفتم تا عرضم بروزور شما که سالهای 58-59 در قم بودیم درس خوندم. دوباره به حاسه این که پدر ما بخاطر که هر شب پنجشنبه ما حسینی مجلس داریم از قدیم عرض کردم باید می آمدن کیاسر، ما دیگه من و برادرم بودیم، ایشون باید می رفت برای سربازی، من ناچار شدم بردم کیاسر، دیپلمم در کیاسر گرفتم و بعدم وارد دانشکده حقوق شدم، حقوق خوندم، بعد دوره فولسانس حقوق میخوندم که دیگه یه مقداری فاصله گرفتم از حقوق چون فعالیت های شعری من شروع شده بود. البته من از دوره دبیرستان و حتی زودترش هم من شعر میگفتم، شعر من از دوره دبیرستان چاپ می شد کم و بیش این طرف اون طرف.
بسیار خوب.
و به همین دلیل گرایش شعر غلبه کرد بر اصطلاح گرایش درسی من، و با اینکه من عاشق تهران بودم رها کردم و بعد رفتم برای ارشد. خواستم اون موقع ادبیات بخونم، اون موقع اجازه نبود که سال مثلا 64 من وارد دانشگاه شدم. هر سالت که برای ارشد ناچار دوره دکتری میگرفت دانشگاه آزاد، من مستقیم برای دکتری اون موقع ثبت نام کردم، پذیرفتم شدم، رفتیم شروع کنیم دوباره. اون موقع تغییر قاعده داد دانشگاه آزاد و دوره فوق لیسانس شروع شد. به هر حال بعدها من دیگه ترمکی در دانشگاه آزاد خوندم و رها کردم، دوباره دانشگاه تهران ادبیات خوندم. به شکل این تحصیلات من، ولی در عمده فعالیت در عرضم به حضور شما که ادبیات، من از دوره عرض کردم دبیرستان شروع کردم فعالیت شعر رو، بعد در دوره دانشکده در شبهای شعر دانشجویی فعال بودیم. دوره جنگ بود، آثار من کم و بیشتر مطبوعات منتشر می شد، کنگره های شعر دانشجویی تا جای خاطرم میاد برگزار می شد، مطالعه 65 66 67 اگه اشتباه نکنم آخریش در یکی از آخری هاش که من شرکت کردم در گرگان بود. بسیار از دوستانی که بعدها ما با هم همکاری کردیم، با هم دوست شدیم، کار کردیم تا چند سال گذشته، از همون ادوار با ما بودن. دوستانی مثل آقای مصطفی علی پور، علی رضا قزوه، اینا هم دوره ما، آقای کاکایی، هر شبت که صادق رحمانیان، هر شبت سعید یوسفنیا، هر شبت باز از این دوستان بسیار، آقای ترکی، دکتر ترکی و دوستان دیگه. بسیار از این دوستان از همون دوره ما همدیگر میشناسیم، از دهه 60، اوایل دهه 60. ساعت بعدها من در حوزه هنری خورده فعالیت داشتم و دیگه مستقر شدم از سال 68 تقریبا در حوزه و مسئول مجامع شعر حوزه بودم.
بله.
بعدها در همزمان تقریبا سردبیر مجله شعر، مجله دانشگاه آزاد بودم که هم دوره بود که من در دانشگاه آزادم.
بله.
تحصیل میکردم و دیگه یک سال دو سالی سردبیر مجله شون بودم. بعد روزنامه اطلاعات دبیر سرویس فرهنگی هنری بودم از سال 69 دوره های دعایی.
بله.
تا سال 70-71 فعالیت مطبوعاتی داشتم، در این حال رادیو هم کار میکردم. بله. سال 67-68 من بر رادیو برنامه نوشتم، سال 69 سردبیر برنامه در انتهای شب رادیو. بله. بودم، اون موقعی که یک رادیو بود و هر شبت که سعی کردیم برای در انتهای شب کار خواستی بکنیم، تو موقع نشیب در انتهای شب بود، ما تلاش کردیم که یه خورده تخصصی تر بشه در انتهای شب. تیم نویسندگان خیلی خوب رو تشکیل دادم از استادان اون دوره، مثل آقای استاد رضا سید حسینی.
بله.
جناب استاد